تلاوی یا از هر جای دیگه برای زاگرس و کویر شما نسخه بپیچید. ببینید ما از کشوری صحبت میکنیم که هم وسعتش کوچکه، هم تنوع اقلیمی ما رو نداره، هم تنوع رقوم ارتفاعی ما رو نداره. دو تا از رشته کوههای بزرگ آسیا در کشور ما واقع شده. این چه دخلی به کشور تخت کوچک مسطح داره که کسی که اونجا در حکمرانی آب موفق نبوده بخواد اینجا موفق باشه؟ اما عرض بنده حتما برای شنوندگان شما منجر به این سوال خواهد شد که اگر ما اینقدر توانمندیم به لحاظ فنی مهندسی و اگر میتوانیم که مشکل رو حل بکنیم، پس چرا شرایطمون این گونه است که این مسئله آب همواره بالای سرمون هست؟ ما فقط و فقط یک مشکل داریم و اون ناکارآمدی حکمرانی آب هست. ما باید ساختار حکمرانیمون رو اصلاح بکنیم، وگرنه این رو عنایت داشته باشید ما 100 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داریم و کل کشورهای حاشیه خلیج فارس به اضافه یمن پر آب 4 میلیارد متر مکعب. ما با 9 میلیارد متر مکعب کل مصرف شربمون حل میشه، با 4 میلیارد متر مکعب کل مصرف صنعتمون تامین میشه. ما بحران کمی آب نداریم که کسی بخواد برای ما دل بسوزونه یا حرفای خفیفی مثل مثلا پر شدن سد و اسکی روی آب از این حرفا بزنه. و ملت ما آنقدر فهیم و بالغ هستن که گول این ادعاهای پوپولیستی سخیف کسی که دستش به خون این ملت آغشته رو نخورن. و این امید رو من دارم که نظام حکمرانی آب در کشور با تدبیر، با اتخاذ رویکردهای سازنده، جلوی توهمات کودکانه دشمنان قسم خورده این ملک رو بگیره.
اتفاقا همینطور شد. یعنی واقعیت این که آنچه که میگن گاهی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، دقیقا مصاحبه‌هایی که ما از مردم دیدیم، حالا مردمی که این 40-50 سال دیدن یه طرف، مردمی که 60-70 سال گذشته رو دیدن یه طرف، ولی مردم اهل شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی، یعنی نسل جوان و به اصطلاح زد ما، وقتی با این موضوع روبرو شد واقعا شگفت انگیز بود. یکی از تلویزیون های خارجی بخش مصاحبه های مردمی خبر ساعت 21 کشور رو کامل پخش کرد و اون رو به عنوان یعنی تسلیم، به لحاظ اینکه وقتی نسل جوان داره قضاوت میکنه و واقفه که مسئله چی هستش، از یک دشمن تمام عیار و قدداری کشی که از اون طرف چند کیلومتر نزدیک خودش مردم غزه رو چطور داره قتل عام میکنه، جلوی چشم جهان خبرنگاران رو چطور داره به شهادت میرسونه و از بین میبره فقط به خاطر اینکه واقعیت پیدا نشه. ولی به نظر میاد که این قابل کتمان نیست. من اشاره کردم به یورونیوز، یک گزارش یورونیوز داره از اسرائیل و اونی که ازش به عنوان مخربترین پدیده یا تکنولوژی مدیریت آب نام میبره که کشور عربی رو آسیب میرسونه به خاطر شوری بیش از حدی که ایجاد میکنه ولی براش اهمیتی نداره. و حتی این آخری ها دیگه الان هویدا شد دیگه، رود لیتانی رو به خاطر آب شیرین اونجا از لبنان میخواد و یا بلندی های جولان رو به خاطر رودی که در سوریه هست و آبهایی که از این کوه ها جاری میشد میخواد. و این سمت هم که دیگه رود اردن رو هم به همین ترتیب، یعنی بر همگان عیان. حالا دسترازی و تعدی که اشاره میره که من یک رویایی رو دارم، مال نیل و فرات هم داره بیش از پیش خطر بزرگی رو عیان میکنه که بانی این خطر در گذشته انگلستان و تا به حال و امریکا مجری حامی تمام عیارش تا به امروز. به نظرم ایرانی ها واقف هنهای دکتر
یه نکته رو به فرمایشات شما اضافه کنم.
خواهش میکنم.
23 خرداد که این تجاوز اسرائیل به ایران اتفاق افتاد و جنگ 12 روزه شروع شد، ما خیلی شرایط اقتصادی پایدار نداشتیم. مردم از شرایط ناسامان اقتصادی رنج می‌بردن، اما صحنه‌هایی از همبستگی رو در این شرایط به نمایش گذاشتن که مثال زدنی بود. هیچ فروشگاهی علاوه اون که در تنش‌های بسیار ساده‌تر از این در جاهای مختلف دنیا شما می‌بینید که اتفاق می‌افتاد، هیچ فروشگاهی غارت نشد. کیلومترها در صف پمپ بنزین مردم وایسادن بدون تنش، بدون تنش میلیون‌ها نفر در کشور جابجا شدند. اما استدعای من از نظام حکمرانی کلان کشور به طور عام و نظام حکمرانی آبی به طور خاص این هست که با تدوین طرحی جدید در حکمرانی آب که هم مصوب برنامه هفتمه، هم بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلان آبی و در 23 بهمن 1379 که متاسفانه یک آیتمش هم تا حالا اجرا نشده، استدلال من اینه که با این تغییر و اصلاح و نوسازی ساختار حکمرانی آب اجازه ندهند که همین آب باعث بشه که اون همبستگی که بین آحاد ملت بود آسیب ببینه. این آب این پتانسیل رو داره که هم وفاق ساز باشه، همین پتانسیل رو داره که اون همبستگی رو به شدت آسیب بزنه.
بله بله، حرف متی نیست. ما در رادیو اقتصاد با شما موافق همراهیم، یعنی به نظرم میرسه میتونیم این رو به یک گفتمان متین دقیق و علمی تبدیلش بکنیم، هم جامعه سود ببره و هم این رو به عنوان بسته های قابل استفاده در اختیار نظام حکمرانی و دولت بگذاریم. روی این حساب کنید آقای حاجی کریم.
بسیار
متشکرم، براتون عرض موفقیت دارم. خدمتتون هستیم، رئیس فدراسیون صنعت آب کشور و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با ما گفتگو می‌کردند. خب در آغاز برنامه اشاره کردیم که یکی از مسائل جاری و مهم استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی برای تولید هستش. حالا نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران گفتن دولت و بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین تامین مالی مانند اوراق گام و برات الکترونیکی تلاش میکنه منابع رو به بخش‌های اولویت دار اقتصادی هدایت و تزریق کنه و تولید رو در شرایط کنونی مورد حمایت قرار بدن. افزایش 42.8% حجم تسهیلات بانکی در 3 ماه اول سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، اگرچه در ظاهر نشان دهنده سیاست انبساطی، اما طبق تحلیل‌های کارشناسانه این رشد تسهیلات در قالب سیاست تامین مالی هدفمند و حمایت واقعی از بخش‌های مولد اقتصاد به ویژه در شرایط رکودی تعریف میشه. آقای شاکری که همینک با ما همراه هستن و بیشتر باشون گفتگو خواهیم کرد، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران به ما خواهند گفت از اقدامات بانک مرکزی در تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها و همینطور چگونگی بهبود این سیاست به منظور حمایت از تولید. آقای شاکری سلام، وقت شما بخیر.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بشنویم توضیح شما رو. بخشی از اظهاراتتون البته برای شنوندگان بیان کردم. این روشایی که اشاره کردید پیشتر هم بوده، هم اوراق گام و صحبت از برات الکترونیکی هم شده، اینها چطور میتونن منابع موجود یا نقدینگی سنگینی که الان در جامعه هست رو به این سمت هدایت کنن؟
خدمت شما عرض شد که خب حالا اشاره فرمودید دیگه، در حال یکی از میشه گفت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی مسئول در واقع کنترل و مدیریت ترازنامه بانک هاست و ما الان یکی از چالش هایی که الان داریم این بحث اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی و همینطور خلق پول یا بگیم افزایش پای پولیه که داره اتفاق میفته که باعث شده یک نقدینگی غیر قابل کنترل تو سطح جامعه وجود داشته و نقدینگی بالا رفته که اگه ما باید تلاش بکنیم که این رو به سمت بخش‌های مولد اقتصادی و به بخش‌های اولویت دار اقتصادی تزریق بکنیم و تولید رو در شرایط فعلی و در شرایط تحریمی حال حاضر حمایت بکنیم.
خب
خدمت شما عرض شد که حالا شما در فرمایشتون بحث این ترازنامه بانک ها و بحث اوراق و اینا رو منتشر، من برای یه توضیحات مختصر اگه بخوام بدم، ببینید با حالا اقدامات بانک مرکزی شامل یه ترکیبی از مقررات هاست، بعضا محدودیت هاست، بعضا سیاست گذاری های پولیه، چون بانک مرکزی مرجع سیاست گذاری های پولی کشور دیگه، بعد به حال یه سری نسبت ها در واقع توی بانک ها اهمیت داره، بحث مثلا نسبت کفایت سرمایه، بحث نسبت سپرده قانونی، بحث نسبت نقدینگی، اینها نسبت هایی هستش که مثلا در بانک ها مورد اهمیته. حالا این که در واقع بانک ها، بانک مرکزی میاد این نظارت رو انجام میده، این به جهت این که در واقع افزایش بی‌ضابطه دارایی ها و بدیهی های بانکی در واقع جلوگیری ازش بشه، که با خودش این موضوع در اشاره کردم بحث خلق پول بدون پشتوانه یا افزایش ناسالم نقدینگی منجر نشه، که این سیاست ها در واقع هم تورم، مهار تورم انجام میده، هم یعنی به میزان در واقع نرخ تورم رو کنترل میکنه، هم سلامت سیستم بانکی رو تقویت میکنه، چرا که بانک ها ناچار میشن که منابعی که محدود در اختیارشون هست رو در پروژه های در واقع کم ریسک و پربازده و مولد اقتصادی سرمایه گذاری کنن، که این نهایتا منجر به افزایش کارایی کل اقتصاد کشور میشه.
خب آنچه که الان ما درش قرار داریم ازش رنج ببریم، حجم نقدینگی سنگینه که خیلی ها معتقدن تورم رو هم تشدید میکنه. در این حال تأمین نقدینگی در چه اندازه، چون از طریق بورس کالا الان داره در اندازه های مثلا 5 10 15 یا 25 میلیارد تومانی انجام میشه، نظر شما روش عددهای بزرگتری است یا از اون طریق امکان سودآور کردن برای شهروندان و در این حال هدایت نقدینگی به سمت تولید میسر خواهد بود، یا اون روش فقط برای تأمین خورده؟
ببینید، باید ببینید منظورتون حجم نقدینگی چیه. منظورتون مثلا پول نقد و سپرده های بانکه، یا مثلا پول های پرقدرتیه که مثلا حالا در اصل بنگاه های صنایع بزرگ هستش که منجر یا بانک هستش، منظور باید ببینید کدومه. ببینید کنترل در واقع مدیریت حجم نقدینگی معمولا به منظور کنترل تورم و ثبات قیمتی و جلوگیری از تشکیل حباب دارایی انجام میشه. ببینید حالا مثلا بانک مثلا مرکزی مثلا ممکنه مثلا سیاست‌های انقباضی داشته باشه. تو سیاست‌های انقباضی چیکار می‌کنه؟ میاد میگه آقا حجم نقدینگی رو کم می‌کنم برای اینکه کنترل تورم بکنم. به تبع چه سیاست‌گذاری‌هایی می‌کنم؟ مثلا میگم افزایش نرخ بهره بین بانکی، وامدهی بانکو کمتر میشه. مثلا میگه افزایش نسبت سپرده قانونی، بانک‌ها نقدینگی بیشتری رو نزد بانک مرکزی نگه می‌دارن. یا میاد فروش اوراق بدهی دولتی می‌کنه در بازار باز، یعنی جذب نقدینگی می‌کنه از بازار. یا مثلا میاد میگه آقا من سیاست‌های انبساطی دارم، میاد میگه آقا افزایش نقدینگی میکنم برای تحریک رشد اقتصادی کشور. حالا مثلا چه سیاست گذاری میکنم؟ میگم آقا کاهش نرخ بهره، وامدهی رو بیشتر میکنه، گردش پول تو سطح کشور و بنگاه‌ها بیشتر بشه. یا میاد میگه کاهش سپرده قانونی، بانک‌ها بیشتر به جایی که پول نگه دارن بیشتر وام میدن. یا مثلا میاد میگه خرید اوراق بدهی، تزریق نقدینگی میکنه به بانک‌ها و بازار. توجه میکنید این سیاستایی که بانک مرکزی انجام میده دیگه. ولی به طور کلی بحث در واقع کنترل و هدایت جریان اعتبارات بانکی یک جزء لایحه‌ای مدیریت در واقع پایه‌پولی کشوره. باید این اتفاق بیفته، یعنی یه سقف وامدهی مشتعین بشه به بخش‌های مشخص اقتصادی کشور و مولد به خصوص. بحث بعدی تشویق بانک‌ها به خصوص به تخصیص منابع به تولید و سرمایه‌گذاری مولد به جای فعالیت‌های سوداگرایانه است. حالا یعنی بانک‌ها مثلا به جایی که برن توی املاک و توی سری فعالیت‌هایی که در واقع بازدهی در واقع غیر مولد داره، بیان در واقع سرمایه‌گذاری بکنن در حوزه تولید. این باعث میشه در واقع اون نقدینگی که تو سطح کشور ما ازش یاد می‌کنیم یا بگیم آقا پای پولی داره افزایش پیدا می‌کنه، بیاد به سمت بخش واقعی اقتصاد کشور.
خب این با وجود بانک‌هایی که الان ناترازن و در حقیقت کفایت سرمایه ندارن، بانک مرکزی هم بارها از این بابت اظهار نگرانی کرده، در این حال انضباطی که ناشی از روش‌های علمی است این هم همواره از طریق بخش خصوصی گفته شده، مسائل مهمی رو داره در حوزه ارز هست، حوزه تخصیص‌ها که هرچقدر شفافتر قراردادها هدایت شده تر یا سیاست‌های یک کلان مثل برنامه هفتم رو حمایت بکنه، به نظرم یه ترکیب بسیار پیچیده و دشواریه که جز از طریق تشریک مسائل فنی و علمی ناممکن باشه. چه بسا که ممکن هست شاید حالا که بانک‌ها میخوان تخصصی بشن یه قدری این هم کمک بکنه. چقدر با این گزاره‌ها موافقه؟
ببینید فرمایش شما درست هستش کاملا. ببینید بانک‌های ناتراز یعنی بانک‌هایی که دارایی‌ها و بدهی‌هاشو با هم همخونی ندارن.
بله بله.
نقدینگی کافی برای پوشش تعهداتش در کوتاه مدت نداره نسبت به سپرده گذارا و سرمایه گذاری که تو بانک سپرده گذاری کردن. ببینید خب این اولا که یک تهدیده برای ثبات سیستم بانکی و این اعتماد عمومی رو در واقع دچار خدشه وارد میکنه. ببینید معمولا بانک مرکزی برای این رفتاری که در قبال این بانک های ناتراز داره، حالا با نگاه علمی و اینا، سه تا محور داره دیگه: بحث نظارت، بحث اصلاح ساختاره و بحث اقدامات قانونیه. حالا ولی مهمترین کارهایی که باید انجام بده، اولا اینا یعنی همه اینها لازم و ملزوم همن، یعنی شما باید در کنار هم باشن. شما ببینید مثلا میان بانک برای اینکه بانک های ناتراز رو بخوان به اصطلاح خودمون تراز بکنن یا از اون وضعیت بحرانی خارج بکنن، بحث مثلا میگن تقویت سرمایه بانک، یعنی میگن آقا تزریق سرمایه بشه در واقع از سوی سهامدارا یا از بانک مرکزی.
آقای شاکری اگر ممکنی قدید جاتون تغییر بدین، کیفیت صدا شما مطلوب بمونه.
الان صدای من خوبه؟
بله بله الان بهتر شد.
ببخشید خیلی.
نه خواهش می‌کنم.
یا میام میگه تایید ارزیابی دارایی‌ها. خب این برای بحث تقویت سرمایه بانک‌ها. یا بحث بعدی میاد میگه آقا مدیریت نقدینگی بشه. مدیریت نقدینگی چیکار می‌کنه؟ بانک مرکزی میاد میگه تسهیلات اضطراری بگیرید. یعنی مثلا برای جلوگیری از ورشکستگی ناگهانی، بانک مرکزی سه نقدینگی‌های کوتاه‌مدت به منابع بانکی تزریق می‌کنه. همون بحث تزریق منابع از بانک مرکزی. بحث یا بحث فروش دارایی‌های غیر مولد یا مازاد که الان تو همون برنامه هفتم توسعه هم شما بهش اشاره کردید، میگه آقا آزادسازی نقدینگی بشه، ریسک دارایی‌های کم بازده کاهش پیدا بکنه. اما اساساً ما کاری که خودمون اعتقاد داریم و باید اتفاق بیفته برای بحث‌های ناتراز بودن بانک‌ها، دو تا موضوع: یکی اصلاح ساختاری و عملیاتی خود بانک، یکی بحث نظارت و محدودیت‌های قانونیه. یعنی میگیم آقا ادغام یا مثلا تملک بانک‌های کوچک، ببین الزاما ما این همه بانک نیاز نداریم در اقتصادمون، شاید نیاز نباشه ما چند تا بانک بزرگ داشته باشیم که بتونن عملیات بانکی رو انجام بدن، شاید به مراتب کارایی در واقع سیستم بانکی افزایش پیدا بکنه. خب این چیکار میکنه؟ این ریسک سیستماتیکمون رو کم میکنه و از طرفی تسهیل بازار برای ما میاره. و یا بحث در واقع تغییر مدیریت و اصلاح فرآیند اعتباری و مالیاتی، میگیم آقا وام‌های در واقع پر ریسک و بدون مطالعه در واقع طرح توجیه اقتصادی انجام نده، کاهش بده و کیفیت داراییامون رو ارتقا ببخشید تو بانک‌ها. بحث نظارت و محدودیت‌های قانونی، بحث اعمال محدودیت بر اعطای وام و سرمایه‌گذاری‌های جدید. مثلا میگه آقا شما اگه بانک ناترازه برای چی باید بری وام بدی، وام جدید بدی؟ یا ملزمشون باید بکنیم به گزارش‌دهی دقیق و شفاف که آقا این گزارش دارایی ها، بدهی ها، مشکلاتی که در واقع هست رو در واقع باید ارائه بدیم. بانک مرکزی باید این اقدامات انجام بده در بحث بانک های ناتراز، چون شما فرمودید موضوع بانک های ناتراز و این مواردی هست که باید حال لحاظ بکنیم.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتون، امیدوارم اتفاقات مساعدی که با استفاده از روش های علمی ممکن خواهد بود.
بله.
همراهی دقیق بتونه راهگشا باشه و این شدنی است. یعنی محاسبات نشون میده که هم کفایت علمیش هست، هم بذات نیروی انسانی متعهد متخصص و علاقمند به ملک و ملت، بنابراین قطعا اینها قابل حل خواهد بود. خیلی متشکرم آقای شاکری.
خیلی ممنونم از شما.
سپاسگزارم، براتون عرض موفقیت میکنم. خوشحال شدیم که در این برنامه میزبانتون بودیم، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران. متشکرم، خداحافظ. خب می‌خواستیم درباره تغییر سبد سوخت کشور با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه‌گذار در این مسیر صحبت بکنیم با عضو کمیسیون انرژی مجلس آقای سنگدوینی و متأسفانه همه تلاش ما بی نتیجه ماند و نتونستیم ارتباط رو برقرار بکنیم. اشاره‌ای که بوده این بوده که سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی که در جایگاه معاونت ریاست جمهوری فعالیت می‌کنه، به گفته ایشون بر دستگاهی که هم تولید کننده هم مصرف کننده انرژی هستن نظارت داره. سازمان بین‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی میتونه نقش مهمی در کمک به دولت و دستگاه تولید کننده و توزیع کننده انرژی داشته باشه و به گفته ایشون تغییر سبد سوخت کشور یک اقدام مهمه، چون این سبد میتونه با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه‌گذار متنوع‌تر بشه. هرچند بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیا رو داریم، اما کشور ما جزو بالاترین مصرف کنندگان انرژی در جهان است. این صحبتی که تا اینجا گفتیم صحبت‌های آقای سنگدوینی بود، عضو کمیسیون انرژی مجلس. ولی شما شنوندگان هم میدونید که دانش و تکنولوژی که در جهان جلو آمده، چه در حقیقت تولید آب از رطوبت هوا که حالا این تکنولوژی فراگیر هست، در ایران به شدت کاربرد داره، در تمام استانهای ما استفاده از انرژی‌های خورشیدی همینطور در تمام استان‌های ایران قابلیت اینو داره. اتفاقا نسل امروز داره فکر می‌کنه که چطور ممکنه اتوبوس‌های شهری و مینی‌بوس‌های شهری و حتی سواری‌ها مجهز به تکنولوژی استفاده از انرژی تجدیدپذیر بشن و انرژی اصلی رو از اونجا بگیرن و اگر که در شرایطی نیاز شد بتونن از سوخت‌های فسیلی استفاده بکنن و یا از باتری‌های فوق مدرن پیشرفته که الان داره توسعه پیدا می‌کنه و بنابراین ذخایر انرژی‌های فسیلی خودمون، منابع فسیلی مثل نفت و گاز رو در تولیدات بسیار با ارزش به کار ببریم. حتی یک قطره یک میلیمتر مکعبش رو هم خام نفروشیم. این در ایران رو به توسعه واقعا شدنی است، باید بهش همه فکر کنیم. خب به ضمن خوشحالی از این که امروز در شمال شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، رضوی، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات رگبار باران و گاهی هم رعد و برق و وزش باد رو شاهد خواهیم بود، این خبر خوشحال کننده است. امیدوارم که فراگیر بشه و بخش‌های زیادی از کشور تحت تاثیر سامانه‌های بارشی جدید قرار بگیره و باران رو داشته باشیم. در این حال یک خبر اقتصادی هم رسید و اون که قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در جلسه علنی 8 تیر ماه مجلس به تصویب رسید، توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده و در این حال رویدادهای اقتصادی هم فراوان تا دلتون بخواد شنیدنی هستند و خواندنی. خبری رو داشتیم درباره بازار لوازم خانگی که از کمبود نقدینگی تا قطعی‌های مکرر برق داره این صنعت رو اذیت میکنه و با توجه به نرخ تسهیلات 23-25% انتظار میره که نظام بانکی بتونه شرایط موجود صنایع لوازم خانگی نوپا در ایران رو و اساسا این صنعت رو مورد توجه قرار بده و مساعدت ویژه به لحاظ شرایط پیش آمده رو برای اونها اعمال بکنه. ما تلاش میکنیم اگر میسر بشه که موضوع رو برشون پیگیری بکنیم در این بخش که سرمایه گذاران بتونن با اطمینان بیشتری این حوزه رو جلو ببرن. خب پیش از این که باتون خداحافظی بکنم، بگذارید که برنامه رو در حوزه انرژی به پایان ببریم و تکمیل بکنیم و اون هم گزارش تازه است که دانشگاه MIT انجام داده و گفته که طی مطالعه فراگیر بین‌المللی که جهان شاهد کاهش 99% قیمت صفحات خورشیدی هست. هزینه‌های تولید صفحات خورشیدی از دهه 1970 تا به الان به گفته این مطالعه و به نوشته گزارش تازه دانشگاه MIT حدود 99% کاهش پیدا کرده، تحولی که صنعت انرژی رو تحت تاثیر شدید قرار داده و راه رو برای استفاده گسترده از فناوری فتوولتاییک در جهان هموار کرده. از جمله میدونیم که ایران عزیز ما این قابلیت رو در حد بسیار بسیار بالایی داره. مطالعه تازه MIT نشون میده این کاهش چشمگیر هزینه های مختلف رو پایین آورده و نتیجه مجموعی از نوآوری های علمی و فنی است که نه تنها در صنعت خورشیدی بلکه از حوزه‌های کاملا متفاوتی همچون نیمه هادی‌ها، متالورژی و فلزات، نفت و گاز، ساخت و ساز و حتی فرآیندهای حقوقی سرچشمه گرفتن. متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید و فرصت ما برای این برنامه به پایان رسید. همچنان شنونده رادیو اقتصاد باشید روی همین طول موج.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون میشه. مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه کمتر کنیم میشه 162 لیتر آب. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
به اینه مصرف کنیم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
از میارزه خریدم چون میارزه شدیدم، نسخه نور خونه رو پیچیدم با بروکس. گیاه ها زرد و خستن، لامپ رشد گیاه رو بده من، یه خورشید همیشه روشن با بروکس، همیشه جواب روشنه با بروکس.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال ساید بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفتیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
آخ آخ، وقت باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو اقتصاد. امیدوارم در ادامه برنامه‌ها هم همچنان در کنار ما باشید. شما میتونید از طریق فضای مجازی به نشانی @ رادیو اقتصاد مراجعه کنید و عضو کانال رادیویی ما در پیام‌رسان‌های داخلی باشید. همچنین از طریق تارنمای رادیو اقتصاد نقطه